ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وامنن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعائه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدا را قسم میدهیم به حق اولیاءش لحظه به لحظه عمر و این جلسه من رو تحت عنایات و توجهات خاصه حضرت بقیت الله الاعظم قرار بده و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را شاکریم بابت نعمت‌هایی که به ما عنایت کرده، نعمت محبت و ولایت اهل بیت و نعمت حضور در این مجالس. انشالله قدردان نعم الهی باشیم، شکر نعمت‌هاش رو به جا بیاریم، نعمت‌ها رو ببینیم، بشناسیم و خدا رو بابت اون نعمت‌ها شاکر باشیم انشالله. عزیزانی که شبهای گذشته در محضرشون بودیم، اگه خاطر شرفتون باشه در این ویژگی های آخر از زمان و وظایف منتظران رو در این آخرین مراحل ظهور با همدیگه صحبت میکنیم و بحث میکنیم. هر شب یه ویژگی از ویژگی های آخر از زمان رو خدمتون تقدیم کردیم. آخرین حرفی که دیروز زدیم این بود که ما باید در آخر از زمان همافزایی داشته باشیم و برای اینکه بخوایم همافزایی داشته باشیم باید قدرت تحمل همدیگر رو داشته باشیم. حالا انشاءالله یا فردا شب یا شبهای دیگه یه قدری بیشتر با توجه به یک آیه از قرآن که ویژگی های آخر از زمانی رو بیان کرده این رو بیشتر توضیح میدیم. اما همین مقدار از خلاصه بحث دیشب، اینکه همافزایی داشتن، اینکه کمک هم کنیم، همدیگر رو تقویت کنیم با پیوندی قلبی، با اجتماعی علل قلوب، لازمش اینه که باید صبر و تحمل و بردباری تحمل همدیگرمون رو ببریم بالا. این از دیشب مونده بود، آخرین کلام بحث دیشب، تحملمون رو باید ببریم بالا. حالا یه قدری شبهای بعد دوباره اینو برمیگردیم و بیشتر توضیح میدیم. امشب خدمت شما عرض میشود که من یکی دوتا روایت میخوام بخونم از وجود نازنین پیغمبر، امیرالمومنین امام صادق و آقا امام رضا، که یک ویژگی خیلی مهم آخر از زمان رو بیان کنیم و از روایاتی استفاده کردیم برای اینکه این ویژگی رو بخوایم بیان کنیم که خیلی تشویق بزرگی در این روایات هست. یعنی یک ویژگی هایی برای مؤمنین آخر الزمان بیان کرده که آدم خیلی مشتاق میشه که ما جزء این گروه باشیم انشاءالله. جنبه تشویقی این دوتا روایتی که میخوام براتون بخونم خیلی بالاست، دقت کنید. اولین روایت از وجود نازنین آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت در جمع اصحابشون فرمودند اللهم لقنی اخوانی، خدایا من را به ملاقات برادران خودم برسان. لقنی، من را ملحق کن، من را به ملاقات، به لقاء برادران خودم ملحق کن. به صورت دعا، به صورت آرزو پیغمبر این رو دوبار در جمع اصحابشون فرمودن. تا این جمله رو حضرت فرمودن اصحاب براشون سوال ایجاد شد، یا رسول الله الا لا اما نحن اخوانکم یا رسول الله، مگه ما برادران شما نیستیم یا رسول الله که شما میفرمایید خدایا من را به دیدار برادرانم ملحق کن، من را به لقاء اونها برسون. خب ما هستیم خدمت شما دیگه، این دعا برای چیه؟ مگه ما برادران شما نیستیم؟ اما نحن اخوانکم یا رسول الله، با حالت سوالی، با حالت تعجبی، مگه ما برادران شما نیستیم؟ حضرت فرمودن فقال لا، نه شما برادران من نیستید، انکم اصحابی، شما اصحاب من هستید، و اخوانی قوم فی آخر الزمان، برادران من گروهی هستند که در آخر از زمان هستند. اون زمان هستن. بعد حضرت شروع کردن توصیف این برادرانشون، فرمودن آمنو بی ولم یرونی، این عبارتشو شبای قبلم گذشت، همون شب اول که بحث رو شروع کردیم، حضرت فرمودن اینا برادران من هستن، در آخر زمان به من ایمان می آورن در حالی که لم یرونی، منو نمی بینن، ندیدن من رو، هرگز منو ندیدن. شما اصحاب منی دارید هر روز و شام 3 وعده 5 وعده تو مسجد نماز میان، ما رو میبینید، صحبت های منو میبینید، نشست و برخاست منو میبینید، سیره منو میبینید، کلام منو میشنوید، اما اینا نه، اینا چیزی از من ندیدن ولی ایمان به من دارن. لقد عرفنی هم الله به اسمائهم و اسماء آبائهم، خوش به حالتون، خداوند اونها رو به من معرفی کرده، اسماء خودشون و اسماء پدرانشون، اونا رو با اسم و نام پدرشون فلان ابن فلان به من معرفی کرده، من تمام اونها رو میشناسم، اینقدر اینها ظرفیت ایمانشون بالاست که من پیغمبر آرزوی ملاقات اونها رو میکنم. ببینید چه ظرفیت، چه مقامی. بعد حضرت عباراتی فرمودن، دو تا عبارتشو من براتون بگم. فرمودن لأحدهم، خیلی دقت کنید، لأحدهم اشد بقیتا على دینه من خرط القطات فی لیلت الظلما. دیشب هم یه اشاره کوتاهی کردم، اینها اینقدر ایمانشون قویه که برای باقی ماندن بر دینشون و بر ایمانشون اینقدر سختی های متحمل میشن، اینقدر شدید هست بقای اونها بر ایمان که از خرط قطات سخت داره. خرط قطات، قطات رو دیشب گفتم، ضرب المثل بر عرب، میخواد یک کاری رو بگه چقدر شدیده، چقدر سخته، چقدر مشقت داره، مثالی که میخواد بزنه میگه دون خرط القطات، اینقدر اون کار سخته که خرط قطات آسان‌تره. قطات چیه؟ یک درخت پرخار. شما مثلا این گل روز یا گل محمدی رو نگاه کنید چقدر این شاخه‌هاش خار داره. قطات گلی است که شاخه‌هاش پرخاره. خرط یعنی کشیدن. شما دست بخوای بکشی از اون ته شاخه بیاری تو لب شاخه چقدر سخته؟ اینو بکشونید همون لحظه اولی که تکون میدی خاره رفته تو دستت، تازه فیلیلت ظلمه، تو تاریکی که نمیتونی ببینیم، همون که دستو کشیدی حالا ممکن تو روشنایی خود آدم دستشو این ورانور کنه خار تو دستش نره، اما تو شب تو لیلت و ظلمه قطعا وقتی میخوای خرط قطعات کنی دیگه دستت پر خار میشه، اون خارهای تیز چقدر شدیده. حضرت فرمودن تحمل اینها بر دینداری اشد من خرط القطات، از این خرط قطادی که ضرب المثل عرب هست میگه شدید داره. و حتی از این بالاتر، او کل قابض علا جمر الغضا، یا دینداری اینها شدت سختیش مثل اینه که تو کف دستت آتش رو نگه داری. اینو زیاد شنیدین، دینداری آخر زمان اینجوریه، یعنی شما آتش کف دستت بخوای نگه داری از این آسان تره. دینداری این گونه سخته، ولی اینها پای دینشون وایسادن. آخر الزمانی ها ویژگیش اینجوریه، چنین انسانهایی که اینقدر پای دینشون محکم استادن که مثل این دوتا ضرب المثل، از اینا هم قوی تر. حضرت میفهمم مشتاق چنین افرادی هستم. بعد چه تعبیر بعدی؟ این تعبیر خیلی تعبیر بالاییه، اولائک مصابیح الدجا. این عبارت مصابیح الدجا براتون آشناست، کجا شنیدید؟ عبارت برای کیه؟ بگید چی؟ تو زیارت جامعه داریم، خطاب به ائمه میگیم شما مصابیح الدجا هستید. مصابیح الدجا یعنی چراغهای تاریکی، الدجا یعنی تاریکی، شب تاریک، مصابیح الدجا یعنی چراغهای تاریکی. لقبی که تو زیارت جامعه امام هادی به ائمه میدهد، آقا رسول الله به مؤمنین آخر الزمان داره میده، اولئک مصابیح الدجا. اینا اینقدر ایمانشون قویه، اینقدر نورانیت دارن که تو تاریکی یک چراغی هستن برای راه‌های تاریک آخر الزمان. نه تنها خودشون مسیر رو بلدن، چراغی میشوند که دست دیگران رو هم میگیرند، راه رو برای دیگران هم روشن میکنند. اینا آخر زمانی ها هستن که پیغمبر میگه من مشتاق دیدار اینها هستم. خدای منو به اونها برسون. لقنی اخوانی. ینجی هم الله، آخرین عبارتی که از این روایت براتون بخونم، ینجی هم الله من کل فتنت غبراء ظلما، خداوند اونها رو از فتنه های تیره و تار خدا نجاتشون میده. نشون میده که تو آخر از زمان یکی از محوری ترین بحث ها بحث فتنه است. حالا این دو تا روایتی که میخوام بخونم به این اشاره داره. کلید واژه بحث امشب ما برای اینکه ویژگی های آخر از زمان رو بخواید بشنوید، بشناسید، یکی از ویژگی های آخر از زمان فتنه هایی است که تو آخر از زمان اتفاق میفته. فتنه هایی که حضرت فرمودن غبرا مظلمه، تیره و تاره، فتنه هایی که خیلی پیچیده میشه. البته یه خوشحالی رو بعدم بهتون میدم. این روایت که فرمود من مشتاق این برادرم هستم که این خصوصیات رو دارن، این گونه دینداری مصابیح دوجا و خدا اونا رو از فتنه ها نجات میده. روایت دیگه از آقا امیر المومنین، این روایت در بصایر و درجات بود، روایت دیگر از آقا امیر المومنین اسبغ ابن نباته، از اصحاب خاص امیر المومنین. اسبغ کسیه که آخرین حدیث رو از آقا امیرالمومنین، از اصحاب که آخرین حدیث رو نقل کرده، اسبغه. اون روز آخری که آقا 22 ماه رمضان که آقا تو بستر افتاده بودن همه رو رد کردن، اسبغ یکی از کساییه که علی رغم اینکه آقا امام مجتبی به اصحابی که جمع شده بودن در خانه امیرالمومنین حضرت فرمودن که برید، حال بابا مساعد نیست، همه رفتن اما اسبغ موند. آقا نگو به اسبغ کردن، اسبغ چرا نمیری؟ گو آقا کجا برم؟ دلم تو خونه شماست، دلم پیش امیرالمومنین، کجا برم؟ آقا یه اجازه بگیرید من باباتون ملاقات کنم. اومد پیش امیرالمومنین آقا امام مجتبی، بابا جان همه رفتن اسبغ نمیره. آقا فهمیدن اسبغ آدم خوبیه، بگو بیاد. آخرین کسی از اصحاب که با امیرالمومنین ملاقات کرده اسبغ ابن نباته است و چه روایات قشنگی رو از امیرالمومنین نقل کرده. تو بعضی جلسات گفتم براتون روایت، حالا بماند. اسبغ چنین شخصیتیه، یار سر آقا امیرالمومنین. میگه خدمت آقا امیرالمومنین رسیدم، حضرت وجدته مفکرا، بیرون شهر بود، دیدم آقا تو فکر فرو رفتن، سرشون انداختن پایین، ین کتو فل ارض، با دستشون دارن میزنن به زمین. عرض کردم مولای من، سید من، آقا جان تو چی فکر میکنید؟ فی ما یفکر، در برای چی فکر میکنید؟ قال فی مولود یکونو فی زهر الهادی عشر من ولدی. آقا فرمودن در مورد 11 فرزندم دارم فکر میکنم، سال هنوز 40 هجری قمری، هنوز 210 سال، 215 سال بعدش میخواد امام زمان دنیا بیاد. آقا فهمیدم من دارم در مورد 11 فرزند از نسل خودم فکر میکنم، و هو المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج الذی یملؤها عدلا و قسطا، مهدی که قرار بیاد زمین رو پر از عدل و قسط کنه، کمامل اد جورن و ظلما. این تعبیر تو خیلی روایات اومده، همینطوری که زمین از ظلم و جور پر می شود، مهدی قرار بیاد این رو از عدل و قسط پر کنه. بعد حضرت یه خصوصیاتی از آخر الزمان و زمانی که مهدی قرار بیاد بیان فرمودن. فرمودن یکون له غیبتون، غیبتی خواهد داشت، یذل بها اقوامن، یه گروهی در این غیبت گمراه میشن، پاشون میلغزه. مسئله ریزش رو امیرالمومنین هم فرمودن، تو روایات ما زیاد تکرار شده، مسئله ریزشی، غربال و ریزش آخر الزمان، یکی از اتفاقاتی که قرار بیفته و افتاده و داریم میبینیم ریزش ها رو. یذل بها اقوامن و یهدی بها الاخرین، و یه گروهی هم تو این دوران غیبت هدایت میشوند، مسیر رو پیدا میکنند بر راه درست، خط مشیشون رو درست و طبق مسیر هدایت شده قرار میدن. خب اینا چه خصوصیتی دارن؟ امیرالمومنین دو تا خصوصیت اینا رو بیان میکنه. یعنی میشه ما هم جزء این گروه باشیم؟ حضرت فرمودن اولائک، دیگه تعبیر بهتر از این میشه بیان کرد برای آخر الزمانی ها؟ اولائک خیار هذه الامه، این آخر الزمانی هایی که تو این دوره غیبت گمراه نمیشن، تو مسیر درست قرار گرفتن، اینا بهترین امت پیغمبرن. حتی از اصحاب خاص رسول الله، حتی از اصحاب خاص امیرالمومنین، اینایی که تو آخر الزمان پای دینشون میستن گمراه نمیشون، حضرت آقا امیرالمومنین تو این روایت صحیح فرمودن اینا خیار و هذه الامه، بهترین امت پیغمبر هستن. حتی یه چیز براتون بگم، کسانی که قبل از ظهور پای کار امام زمان میستن، از کسایی که ظهور رو درک میکنن و پای کار امام زمان میستن، تو روایات داره اینا مقامشون بالاتره. فهمیدی چی شد؟ یعنی اونایی که قبل از ظهور پای کار میستن گمراه نمیشون، از کسانی که بعد از ظهور در رکاب امام زمان هستن و پای کار حضرت هستن، اینا مقامشون بالاتره. چرا؟ چون اینا هنوز آقا رو ندیدن، هنوز تو محدودیت هستیم، تو زمانی هستیم که فساد پره، تو این زمان پر از فساد و فحشا دارن پای ایمانشون پای دینشون میزدن، قطعا معلومه مقامشون بالاتره. زمان امام زمان که بیاد که عدالت و گستردگی عدالت اونجا که خیلی هنر نیست خوب بودن، اونجا که باید خوب باشی. حضرت هم اینا خیار هذه الامت، بهترین این امت هستن. تعبیر بعدی از این بالاتر، مع الابرار هذه الاطرت، اینا با خوبان اطرت پیغمبر هستن، نه با اطرت پیغمبر، مع ابرار هذه الاطرت، با ابرار، ابرار جمع بر، کسایی که نیکوکاران اطرت پیغمبر، اینا هم نشین اونا هستن، هم گروه اونا هستن، همراه اونا هستن. این دو تا روایت، تو هر دو روایت بحث ریزش اومده، بحث فتنه اومده. فتنه های آخر الزمان برادرها یک شی و یک چیز لاینفک آخر الزمانه، چیزیه که از آخر الزمان جدا نمیشه. آقا امام صادق شروع کردن از فتنه های آخر الزمان گفتن، اینقدر فتنه های شدید رو حضرت حالا با تعابیر کلی بیان فرمودن که اصحاب دلشون سوخ برای آخر الزمانی ها. گفتن آقا مردم آخر الزمان چجور میخوان از پس این فتنه ها بر بیان؟ چجور میخوان تو این فتنه ها خودشون رو نجات بدن؟ پیغمبر فرمودن که خدا اونا رو نجات میده از فتنه های آخر الزمان. حضرت شروع کردن امام صادق فتنه ها رو بیان کردن، اصحاب تنشون لرزید، آقا آخر الزمانی ها چجور میخوان خودشون رو تو این فتنه ها نجات بدن؟ آقا همون جوری که توی خیمه نشسته بودن، اصحاب نشسته بودن، آقا گوشه ای از این پرده خیمه رو زدن بالا، آفتاب اومد داخل افتاد. فرمودن همینطوری که این آفتاب این فضا رو روشن کرد، فتنه های آخر الزمان یه خصوصیاتی دارن که حالا خصوصیاتش رو براتون میگم، که روشنه، فتنه هست، زیادم هست، اما شفافه. یه ویژگی تو آخر الزمان هست که فتنه ها رو شفاف میکنه، میشه شناخت فتنه ها رو. آقا امام رضا، حالا میگم که چیه اون خصوصیت آخر الزمان. فتنه های آخر الزمان با فتنه های زمان امیرالمومنین که من پارسال بود، نمیدونم پیدارسال بود، بحث فتنه ها رو گفتم، عوامل غربت امام زمان، پیدارسال بود محرم، عوامل غربت امام زمان، یکی از دلایل غربت امیرالمومنین فتنه ها و شبهات بود. فتنه ها و شبهات زمان صدر اسلام، زمان امیرالمومنین، یک بگونه ای بود که خیلی ها پاشون لغزید، خیلی از خوبان پاشون لغزید، مثل سلیمان سرد خزایی که حالا داستانش رو براتون میگم. اما آخر الزمان یک ویژگی داره فتنه ها، که میشه سهل ممتنع است، یعنی هم آسونه هم سخته. سختیش به خاطر چیه؟ به خاطر شدت فتنه هاست، فراگیر بودن فتنه ها، هر روز یه فتنه های جدیدی ما باش با دست و پنجه نرم کنیم. الان شما نگاه کنید تو همین منطقه خودمون فتنه ها، تو همین کشور خودمون، تو همین جریان ویروس، همین امتحانه. فتنه یعنی یک امتحان ها، یعنی یک آزمایش هایی که تو آزمایش ها باید راه درست رو پیدا کنیم، حق و باطل رو باید بشناسیم. فتنه یعنی این، یعنی زمینه آزمایش، زمینه ابتلا. نمیگم فتنه، ما یفتن و به فتنه، یعنی اون چیزی که با آن امتحان میشویم، با آن محک زده میشویم. الان مقام معظم رهبری فرمودن آقا مجالس باید تحت نظارت مصوبات ستاد کرونا باشه. این خودش یه فتنه است، این خودش یه محط آزمایشه. چقدر ولایت پذیریم؟ الحمدلله آقا دیروز تشکر کردن تو جلسه‌ای که با دولت داشتن از نظمی که در مجالس عزای امام حسین حاکم بود، که حالا گوشه و کنار دیدید تصاویر تلویزیونیشون. بچه مذهبی ها الحمدلله والمنه تو این امتحان خوب دارن امتحانشون رو پس میدن، و بعضی از کسایی که تعطیل کردن اینا معلومه که نتونستن از پس این امتحان خوب بر بیان. چرا مجلس امام حسین رو ایده ندادید؟ چرا فکر نکردید؟ تعطیلی که راحت ترین کار بود. الحمدلله خدا رو هزار مرتبه شکر کنید عزیزانی که در برپای این مجلس دخیل بودید، این امتحان خوب از پسش بر اومدید. الحمدلله مغرور نشید، خدا رو شکر کنید. الان چقدر هیئت‌های بزرگ ما تو این شهر یزد که سابقه 200-300 سال دارن، مجالس چطور شد تعطیل شد؟ نمیشد هیچ فکری کرد؟ نمیشد هیچ تدبیری کرد؟ هیچ کاری نمیشد بکنی؟ فقط تعطیلی؟ هیچ راهی دیگه نداشت؟ نمیشد ایده بدی، فکر بدی، یه کاری بکنی؟ تعطیلی که راحت ترین کاره، بچه کوچیکم میتونه بگه آقا تعطیل کنید. پای کار امام حسین چرا وای نستادن قشنگ هیئت های ما؟ اینا فتنه های آخر زمانه. آقا امام رضا علیه السلام فرمودن، حالا میگم ویژگی فتنه های آخر زمان چجوره. آقا امام رضا علیه السلام فرمودن در آخر زمان دوستان ما فتنه هایی میکنن، محبین ما فتنه هایی میکنن که از اون فتنه ها نجات نمیتونی پیدا کنی. اینقدر این فتنه ها شدیده که از فتنه خوارج هم بالاتره. اینقدر این فتنه ها شدیده که راه نجاتی نداره الا با یه نشانه، الا با یه معیار. خود آقای امام رضا معیار رو فرمودن. اول فرمودن فتنه ها خیلی شدیده، بعد با این معیاری که بیان کردن کارو برای ما راحت کردن. معیار چیه؟ فرمودن تو این فتنه ها منافق و مؤمن با هم مخلوط میشه، با نفاق یه عده‌ای فتنه میکنن. خب نفاق فضا رو آلوده میکنه، نفاق شد فضا رو تاریک میکنه، حق و باطل قاطی شده. تو فضای نفاق آلود حق و باطل با هم قاطی میشه، لذا آدم میمونه حق کدومه باطل کدومه. آقا امام رضا فرمودن فتنه های آخر از زمان درسته منافقین فتنه میکنن، منافقینی که ادعای محبت ما هم دارن و امر رو یه خورده مشتبه میکنن، اما یه ویژگی آقا امام رضا فرمودن که کار دوباره راحت میشه. آقا امام رضا فرمودن فتنه های آخر از زمان خصوصیتش اینه که دشمنان اون کسایی که منافق هستن دوستی میکنن با دشمنان اهل بیت و دشمنی میکنن با دوستان اهل بیت. ملاک دادن حضرت. پشت این فتنه رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم عوامل فتنه یک معیار دارن، یه نشونه دارن. نشونهشون چیه؟ که دشمنای اهل بیت اینا دارن پشتیبانی اونا میکنن. همون معیاری که خدا رحمت کنه حضرت امام فرمودن، فرمودن اگه دیدید دشمن ما از ما تعریف کرد بدون خطا کردیم، بدون امتحانمون رو خوب پس ندادیم که دشمن داره به ما تعریف میکنه. این یک معیار خوبیه برای شناخت فتنه های آخر از زمان. آقا ما دلیل این که تو فتنه های آخر از زمان میتونیم گلیم خودمون رو از آب بکشیم بیرون و کاری قدری برای ما راحته اینه که ما دشمن واحد خارجی مشترک داریم. درسته فتنه ها تو شیعیان شکل میگیره، اما ما یک دشمن آشکار داریم، یه دشمنی داریم که شمشیر رو از رو بسته، یه دشمنی داریم که علنا داره دشمنیشو بیان میکنه. این اتفاق در صدر اسلام نبود. بالاترین شبهه و بالاترین فتنه امیرالمومنین فهمیدن چی؟ من اخوف و فتن فتنت و بنی امیه. بنی امیه خطرناکترین فتنه بود. چرا؟ چون دایدار اسلام بودن، خلیفت المسلمین بود، خال المؤمنین بود در صدر و در ریاست و در حاکمیت بنی امیه. شخصیتی بود مثل معاویه که خیلی قشنگ سیاست خرج میکرد، با راه‌های مختلف تظاهر به دینداری داشت، نماز جماعت میخوند، نماز جمعه میخوند، حاکم اسلامی بود، خیلی قشنگ فیلم بازی میکرد و مسلمان هم بود، رو به قبله وای میساد، همین قبلهی که بقیه نماز میخوندن اونم نماز میخوند، ادعاش هم بود خلیفه پیغمبره. حضرت امیرالمومنین فرمودن ما چون دشمن واحد خارجی نداریم، اگر رومیان میومدن به ما حمله میکردن، ما و معاویه در کنار هم میرفتیم به جنگ رومیان، مشکلاتمون هم تموم میشد. اما چون دشمن خارجی نداشتیم، ما با همدیگه درگیر شدیم مسلمان ها، فضا آلوده شد. اصحاب خیلی محکم میومدن میگفتن آقا ما ایرانیم، ما سرگردانیم، مخصوصا تو جنگ جمل، تو جنگ جملی که فتنه درست شد توسط طلحه و زبیر، زبیری که از حواریون پیغمبر بود. یعنی چقدر فضا خطرناک میشه؟ جملی که در رأس آن همسر پیغمبر ام المؤمنین عایشه در رأس اون قرار داره، خب خیلی پاشون میلغزه. اه من نگاه کنم این طرف امیرالمؤمنین، اون طرف عایشه، دشمن مشترک نداریم، اینا دوتای مسلمانن. اون همسر پیغمبر، اون داماد پیغمبر، نزدیکترین کسان به پیغمبر اومدن دو طرف قرار گرفتن. چقدر فضا شبهناک میشه، چقدر فضا آلوده میشه، چقدر فضا گم میشه، آدم گم میشه واقعا. اومدن پیش امیرالمومنین، آقا ما حیرانیم، سرگردانیم، چیکار باید بکنیم؟ فتنه های صدر اسلام اینجوری بود، بزرگان پاشون میلغزه، مثل سلیمان سرد خزائی نیومد تو جنگ جمل، همراهی نکرد با امیرالمومنین، با اینکه امیرالمومنین قبول داره، گفت یا علی من تو رو قبول دارم، باهاتم بیعت کردم، اما چیکار کنم؟ اون طرف عایشه، طلحه، زبیر، اصحاب بودن، بزرگان بودن، زبیر کم شخصیتی نبوده. فتنه های آخر زمان خوبیش اینه، ما دشمن واحد مشترکی داریم که شمشیر رو از رو بسته، علنا میاد سردار ما رو ترور میکنه، شخصیت قمارباز دلغکی که خود آمریکایی‌ها قبولش ندارن. دیگه دشمن آشکارتر از این؟ علنا هم میاد میگه آقا ما ترور کردیم. فضا روشنه، واضحه. حالا اگر توی فتنه داخلی دیدیم اینایی که شمشیرشون رو از رو بستن، دشمنیشون رو علنا گفتن، آمریکا و اسرائیل هم که یه جونه چیزه، دستشون تو دست همه، آمریکا، اسرائیل، عربستان دستشون دست همه، انگلیس اتاق فکر همه خیانت‌های عالمه، همه تئوریسین‌های بر علیه اسلام، بر علیه آخرالزمان تو اتاق فکر انگلیسه. دشمنای ما مشخصن دشمنای خارجی. لذا فتنه‌هایی که داخل کشور اسلامی، فتنه‌هایی که تو یمن، سید یمانی، احمد الحسن که مدعی سید یمانی است، کسایی که ادعای سید خراسانی میکنن تو مشهد خودمون همین الان دستگیر شدن، اینا دیگه واضحه. وقتی میبینیم پشت صحنه اینا رو نگاه میکنیم، میبینیم چه کسانی از اینا حمایت میکنن. اون تفکر لندن نشین، اون شیعه ای که لندن نشینه، خب معلومه لندن، انگلیس، اینها دشمنای قسم خورده اسلام هستن. وقتی می‌بینیم از یک گروهی، از یک فرقه، از یک تفکری، ولو اینکه شیعه است، ولو که عمامه به سره، ولو که لباس پیغمبر، عمامه سیاه پیغمبر به سرشونه، اما کی داره از شما حمایت میکنه؟ آقا امام رضا فرمودند فتنه ها روشنه، نگاه کن ببین حامی اینا کیه، ببین اینا تو دامن چه کسانی غش میکنن، ببین کی اینها رو ساپورت میکنه. قشنگ واضح میشه فتنه. حالا چون این فضا شفاف میشه، کسی که تو این فتنه ها سقوط کنه از خوارج بدتر میشه. کسایی که تو این فضای شفاف سقوط میکنن از خوارج بدتر میشن. خوارج آدم های دینداری بودن، نفهمیدن فضا اینقدر آلوده بود، فضا اینقدر آمیختگی حق و باطل داشت، تشخیص نمیدادن. دشمن واحده نبود که تشخیص بدن، اما الان که دشمن واحده است، الان که آمریکا دیگه معلومه علنن داره دشمنی خودش رو اعلام میکنه، رژیم صهیونیستی علنن داره مسلمان میکشه، عربستان علنن داره مردم یمن رو به خاک و خون میکشونه، تمام کسانی که دارن بر علیه جبهه مقاومت، داعش دیگه بطلانش واضح آشکاره. خب اینا دیگه تو این شرایط، تو این فضایی که آشکاره، اگه کسی سقوط کنه کار به جایی میرسه که حضرت امام به بعضی هایی که شما میدانید کیان میگن اگر میخواهی از قعر جهنم نجات پیدا کنی برو توبه کن. از قعر جهنم نجات پیدا کنی، امام میفهمه قعر جهنم یعنی چی. اینکه به بعضی از آخونده ها، بعضی از کسایی که رفتن افتادن تو دام غرب، سرباز اونها شدن، طبق خط مشی اونها عمل کردن، آقا میفرمان اگر میخوای از قعر جهنم نجات پیدا کنی. شاید درباره خوارج ما نگیم قعر جهنم، اما کسی که لباس پیغمبر تنته، کسی که تو آخر الزمان دشمنو داری میبینی، از همون روز اول انقلاب مگه آمریکا دشمنیشو علنی نکرده با ما؟ تو 8 سال جنگ مگر اینها پشت سر صدام نبودن؟ چرا غش کردی تو دامن اونها؟ لذا سقوطی که میکنی به مراتب حتی بالاتر از سقوطی که خوارج پای رکاب امیرالمومنین کردن. لذا امام میفهمند اگر میخوای از قعر جهنم خدا نجاتت بده برو توبه کن. میفهمه قعر جهنم یعنی چی. آخر الزمان چنین زمینه ایست، رشد میتونی پیدا کنی، برسی بشی اخوان پیغمبر، بشی خیار هذه الامه، بشی من اطره مع اطرت ابرال الاطره، میتونی به این مقام ها برسی، یا خدای نکرده سقوط کنی به قعر جهنم. آخر الزمان چنین زمانیه. باید بشناسیم شما شخصیتی مثل سلیمان سرد خزائی چقدر فراز و نشیب داره، ولی آخرش بالاخره عاقبت به خیر شد، درسته یا نه؟ بالاخره آخر عاقبت به خیر شد، با اینکه چند بار از در خونه ائمه رفت کنار. بذار من یه سیر تاریخی ایشونو براتون بگم. از اصحاب امیرالمومنین بوده، از کسانی بوده که با امیرالمومنین بیعت کرده، جز کسانی بوده که بیعت کرده، ظاهرا با خلفای قبلی هم خیلی رابطه خوبی نداشته، اما تو جنگ جمل همراه امیرالمومنین همراهی نکرد. چرا؟ چون گرفتار فتنه شد، گرفتار این شبهات شد، نگاه کرد نتونست تحلیل کنه، بصیرت نداشت، نتونست تحلیل کنه. تو جنگ جمل همراهی نکرد. آقا امیرالمومنین بعد از جنگ جمل دیگه بر نگشتن مدینه، اومدن کوفه رو محل حکومت خودشون قرار دادن. اونجا میاد خدمت آقا امیرالمومنین. آقا امیرالمومنین تو همون جلسه اول سلیمان سرد خزائی خب عالم هم بود، بر خودش درس خونده بود، فقه و حدیث بلد بود. آقا امیرالمومنین سرزنشش کردن سلیمان رو، تو همون جلسه گفت آقا منو سرزنش نکن، من شما رو دوستتون دارم، من محب شما هستم. اومد بیرون، آقا امام مجتبی جلویش رو گرفتن، گله کرد پیش آقا امام مجتبی، گفت آقا جان باباتون منو سرزنش کرده، به باباتون بگید منو سرزنش نکنه، منو توبیخ نکنه، من دوستش دارم. آقا امام مجتبی فرمودن سلیمان بابام در تو یه چیزی دیده که داره سرزنشت میکنه، گله نکن، از این سرزنشی که بابام کرد درس بگیر، بیدار شو، خطای تو خطای کمی نبوده، علی رو همراهی نکردی، با کسی که بیعت کردی همراهی نکردی. بیعت یعنی چی؟ یعنی من همراه شما هستم، یعنی من خودم رو فروختم به شما. بیعت از باعث، یعنی من آقا خودم رو وقف شما کردم، خودم رو فروختم به شما. بیعت رو بفهمیم یعنی چی. یعنی من مال شما هم. یعنی هر چی شما بگی من همراهتم. سلیمان تو جنگ صفین اومد همراه امیرالمومنین، همراهی کرد، یه ذره تنبه پیدا کرد. اما بعد امیرالمومنین تو جنگ امام مجتبی با معاویه دوباره لغزید، دوباره فضای قدری آلوده شد، فتنه ها شروع شد، همراهی نکرد. یکی از کسایی که اون تعبیر یا مذل المؤمنین را به آقا امام مجتبی گفته همین سلیمان سرد خوزاییه. تو جنگ صفین با امیرالمومنین بود اما با امام مجتبی داره همراهی نکرد. جالبه بدونید تو جنگ صفین با تو جنگ با امام مجتبی، با امام مجتبی بیعت کرده اما اومد نامه نوشت به امام حسین. وقتی امام مجتبی صلح کرد با معاویه نامه نوشته به امام حسین. اینا نکته های تاریخیه که برای ما درسه. نامه نوشت به امام حسین، امام کسی دیگه است، امام مجتبی امامه. نامه نوشت به امام حسین که آقا شما برو قیام کن. حالا امام حسن صلح کرده با معاویه، آقا امام حسین جوابش دادن سلیمان حواست هست چی داره میگی؟ امام و ولی و حاکم برادرمه، من مأموم برادرم هستم، تو منو میخوای امر به قیام کنی؟ میخوای من امر به قیام کنی؟ حواست کجاست؟ کجا داری میری؟ چرا جلو افتادی از امام؟ مگر نمیدونی هر که از امام جلو بیفته هلاک میشه، هر که از امام عقب بیفته هلاک میشه؟ همراه امام باش. کجا داری میری؟ آقا امام مجتبی رو به شهادت رسید، دوباره برداشت نامه نوشت به آقا ابی عبدالله. آقا ابی عبدالله تو مدینه بودن، او تو کوفه بود. نامه نوشت حالا که برادرتون به شهادت رسیده شما امام هستید، شما قیام کنید. نگاه کن داره درس میده به امام. بابا تو مأمومی، او امامه، تو باید پیروی او باشی. کجا داری میری؟ کجا داری میری؟ از امامت داری جلو میفتی؟ کجا داری میری؟ از ولی فقیهت داری جلو میفتی؟ صبر کن با هم بریم. نامه نوشته به آقا امام ابی عبدالله که آقا حالا که برادرتون به شهادت رسیده شما قیام کنید بر علیه معاویه. آقا فرمودن من بر پیمان برادرم پابرجا هستم، من با صلحی که برادرم با معاویه کرده بر همون صلح پابرجا. دید نمیتونه حریف نمیشه. گذشت تا زمانی که معاویه به درک واصل شد. اولین کسانی که از کوفه نامه نوشته به ابی عبدالله همین سلیمان سرد خوزاییه. تو فیلم مختار دیدید بزرگان کوفه رو جمع کرد، اونجا شروع کرد که بله بیا یه نامه بنویسیم به ابی عبدالله رو، آقا رو دعوت کنیم بیاد کوفه، باش بیعت کنیم بر علیه یزید قیام کنه. جزء اولین کسایی که نامه نوشت سلیمان. چیکار کرد؟ آقا ابی عبدالله نامه ها رو نگاه کرد، مسلم ابن عقیل رو فرستاد. دوباره تو جریان مسلم پاش سر خورد. الله اکبر، چقدر آدم اشتباه میکنه برادرها. یو خیال نکنید ما اگه بودیم بهتر از او عمل میکردیم. فضا اینقدر آلوده است، فتنه اینقدر بزرگه. عبیدالله خیلی قشنگ نقش بازی کرد، به شدت تظاهرش بالا بوده. عبیدالله با تهدید، با تطمیع، با ریا، با نفاق تونست دور مسلم رو خلوت کنه. یه گوشه ای از کارهای عبیدالله رو تو فیلم مختار نشون داد. سلیمان سرد خوزایی اونجا دوباره پاش لغزید، مسلم رو یاری نکرد، مسلم تنها شد، مسلم رو کشتن. قیام عاشورا اتفاق افتاد، توفیق همراهی با ابی عبدالله هم پیدا نکرد. سلیمانی که اینقدر انتظار میکشید، دو سه بار نامه نوشته به ابی عبدالله، آقا رو دعوت کرده، عقب موند. برادر اینا درس برا ما. بخوای جلو بیفتی از امام، بخوای عقب بیفتی سقوط. حالا بازم خدا دوستش میداشت، بعد از جریان کربلا توبه کرد، قیام توابین رو برو انداخت، شهید شد. اما این شهادت کجا؟ شهادت در رکاب ابی عبدالله کجا؟ اصحاب ابی عبدالله چه مقامی پیدا کردن؟ حلت به فنائک. سلیمان عاقبت به خیر شد، شهید شد، اما این شهادت کجا؟ اون شهادت کجا؟ تو فتنه گیر کردن. فتنه های آخر زمان اینجوری نیست. فتنه های آخر زمان دشمن واحده داریم. یکی دیگه از کسایی که پاش لغزید عمر سعد، که بعضش بدتر از بعضش بدتر سلیمان بود. بازم سلیمان تو دامن یزیدی ها سر نخورد، عمر سعد کسی بود که پسر سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران با امیرالمومنین همراهی نکردند. طرف معاویه هم نرفت اما با امیرالمومنین هم همراهی نکردند. از همین جا انحرافش شروع شد. خیالم میکرد دوست داره امام حسین رو، خیالم میکرد همراه امام حسین. عمر سعد بارها به ابی عبدالله گفته بود حسین مردم دیوونه شدن. آقا میفهمدن چرا دیوونه شدن؟ گفت چی مردم میگن؟ عمر سعد پیغمبر فرموده که عمر سعد حسین رو میکشه، من تو رو بکشم؟ آقا میخندیدن گفتن حالا مردم یه چیزی میگن ولی بدون بعد من خیلی زنده نمیمونی. تا روز ایام دهه اول که تو کربلا آقا ابی عبدالله باش صحبت کردن، نصیحتش کردن، متنبهش کردن نسبت به حکومت ری. گفتم به حکومت ری نمیرسی، از گندم ری نمیخوری. جواب داد آقا ما به همین جوش هم بسنده میکنیم. دو سه روز قبل از این که روز عاشورا اتفاق بیفته هی میگو من میترسم شم آخرش من رو دست من را به خون حسین آلوده کنه. حواسش نبود، از قبل منحرف شده بود، از زمانی که همراهی نکرده بود با امیرالمومنین. شم تو جنگ صفین کنار امیرالمومنین بود اما عمر سعد تو جنگ صفین نبود کنار امیرالمومنین. از همونجا انحرافش شروع شده بود. برادر، فتنه های آخر الزمان سهل ممتنع هست. ملاک و معیار فتنه های آخر الزمان رو بشناسیم. دشمن واحد داریم و این کار رو برای ما راحت میکنه. اگر تو این فتنه ها خدای نکرده پاون بلغزه دیگه سقوط سقوطیه که دیگه توبه نداره. سقوط سقوطیه که دیگه راه برگشت نداره. بازم سلیمان برگشت. ببینید چند بار سقوط کرد ولی بالاخره برگشت. اما آخر الزمان اینجوری نیستا. چرا؟ چون شفافه. یعنی الان تو کشور ما کسایی که دارن دم از آمریکا میزنن در بطلان اینها شک دارید؟ ها؟ شک دارید؟ آقا آمریکا دمش از میزنه، آمریکا شمشیرش از رو بسته. آمریکا، عربستان بن سلمان خبیث علنا، کلیپش هست رو گوشی من هست بیاد ببینید، علنا میگه ما با ایران رابطه برقرار نمی کنیم، نمی توانیم بسازیم. چرا؟ چون ایران میخواهد زمین سازی ظهور کنه. علنا دارن دشمنی خودشون رو با امام زمان بیان میکنن. چرا یمن رو دارن میزنن؟ چون یمن یک بالی از بال تحقق ظهوره. 8 سال بر علیه ایران جنگ کردند برای اینکه ایران قوی نشه، ولی به حمد الله ایران مستقل شد، قوی شد و قدرت منطقه شده. خب میدانن بال خراسانی و بال یمانی با همه که میتواند صوفیانی از بین ببره، مقدمه ظهور فراهم کنه. خب ایران که حریف نشدن، شبان روز هم دارن باش دشمنی میکنن، دشمنیشون هم علنیه. خب رفتن سراغ یمن. الان تو این شرایط این شفافتر از این دیگه، این بیروت رو میزنن دیگه، باید شک داشته باشیم که این کار اسرائیل، کار آمریکاست؟ باید شک داشته باشیم؟ یعنی برای شما شفاف نیست؟ خب بیروت یکی از هسته های مقاومته، یکی از کسانی است که داره نقش آفرینی میکنه حزب الله لبنان در برنامه آخر زمانی، در این پروسه، در این فرایند آخر زمانی داره نقش آفرینی میکنه. جبهه مقاومت بیخ گوش اسرائیله. ایران وصل شده به بیخ گوش اسرائیل. خب معلومه باید اینا رو درش اختلال ایجاد کنن. معلومه فتنه ای که در بیروت شروع می شود همزمان در عراق شروع می شود، همزمان در ایران شروع میشه، معلومه که از کجا داره آب میخوره. معلومه دشمن داره زورهای آخرش رو میزنه. معلومه این فتنه ای که الان به اسم کرونا درست شده و دارن دست و پاهای آخرشون رو میزنن که جلوی جبهه حق رو بگیرن، جلوی مجالس رو بگیرن، چون میدانن اجتماع امام حسینی بود که انقلاب رو به پیروزی رسید. تو لبنان هست، تو عراق هست، این جمعیت میلیونی 40، تو یمن، همه اینا رو درگیر کردن. این جاهایی که این مجالس میتونست مؤثر باشه دارن جلوی اینا رو میگیرن. خب این واضحه، من فکر میکنم خیلی شفافه. پشت این قضیه معلومه کی داره برنامه ریزی میکنه. وقتم تمام. خصوصیتی که امشب از آخر الزمان گفتیم اینه که آخر الزمان پیچیده شده در فتنه هایی که معیار برای شناختش تو روایات بیان شده. با وجود این معیاری که بیان شده اگه بلغزیم، لغزشمون لغزش اولین و آخرین خواهد بود، دیگه راه برگشت نیست. حواسمونو جمع کنیم تو چه زمانیه. و اون دوتا روایتی که خوندم خیلی مقام آخر الزمانی ها رو برد بالا. برادرها هوس کنیم که ما هم جز این خوبا باشیم. خدا وکیلی هوستون نمیشه جز این خوبا باشید؟ ها؟ نمیخواید خیار حاضر امه باشید؟ کیا خیار حاضر امه میشن؟ کسانی که تو این فتنه های آخر الزمان چشمشون رو باز کنن، مصابیح و دجاه رو ببینن، ایمانهای قوی رو ببینن و طبق اونها ختمششون رو پیدا کنن. ختمش رو پیدا کنن. حواس کنیم ما هم جز خوبا باشیم، مثل قاسم ابن الحسن که وقتی جایگاه اصحاب رو دید او هم حواسش شد. عمو جان، عمو جان، آیا من هم جز شهدا هستم؟ الهی بمیرم بر ابی عبدالله. چراغاتون رو خاموش کنید. الهی بمیرم بر ابی عبدالله. من نمیدونم چی به دل حسین اومد وقتی یادگار برادرش بیان این سوالو ازش بپرسه. برادرم، عمو جان، منم آیا شهید میشم فردا؟ آقا ابی عبدالله اصلا زبانش نمیچرخه تو دهنش بگه آره تو هم شهید میشی. فرمود قاسمم مرگ رو چجور میبینی عمو؟ گفت آقا احلا من الاصل، از اصل شیرین تر. آقا فرمودن فردا همه مردهای ما کشته می شوند، حتی علی اصغر. بازم نگفتن تو هم شهید می شی، حتی علی اصغر. تا اینو گفتن قاسم برافروخته شد. اینا غیرت الله هستن. اما یعنی به خیمه هم حمله می کنن. علی اصغر که نمیتونه بیاد میدان، اما آیا به خیمه هم حمله میکنه؟ السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقی. فبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخرا أهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن وعلى أولاده ولا اصحاب الحسین. خدا میخواست مثل حیدر تو میدون بیزره باشی. شده ترسم که از اکبر تو بدتر بنه به جنگ لشکری میری که کینه از جمل داره. آخه بوی علی میدی، آخه چشمات حسن و تموم عالم و آدم شدن مدهوش و مست تو. هزاران ازرق شامی هلاک ضرب شست تو. عمو قربون لبخند چقدر دلبر شدی قاسم، تو زیر صبح مرکبا کنایه فهم، تو زیر سم مرکب آمیان چه رعنا تر شدی قاسم. راوی میگه وقتی میخواست بره میدون پاش بره کابه از نمیردی، اما تنها امین برو روزه قاسم بزه، هنوز جان در بدنش بود از عصب زمین افتاد زیر سم عصبا، این بدن له شده بود به قزمی که وقتی ابی عبدالله خوزیم بدن و بلند کنه بیان، هر کاری گرد نشد پاش رو زمین گشیده می شد. گفت امو خجالت می کشم قاسم، نزن ای پیش من ناله، خیلی برا عمود سقده داری صداش میزنی نمیتونه جواب تو بده، حالا که اومدم بالا سرت اینقدر ناله نزن، عمود داره خجالت میکشه که نمیتونه برات کاری کنه، خجالت میکشم قاسم، نزن ای پیش من ناله، شده دور لبات مثل لب بابات پر از لاله، هر چقدر ارادت داری به ابی عبدالله سبار ناله بزن یا حسین.